اگر به دیده ظاهر تو را نمی بینم، ولی تو را ز دل و جان جدا نمی بینم. بلای کوی تو را من بلا نمی دانم، گدای کوی تو را من گدا نمی بینم. چنان که شیفته آن جمال زیبایم، به هر چه می نگرم جز تو را نمی بینم. بود جمال تو آینه خدا، مهدی که در جمال تو غیر از خدا نمی بینم. نمی کنی ز مراعات حال ما غفلت، که این سجیه به غیر از شما نمی بینم. ز بس که پرده عصیان گرفته چشم مرا، تو در کنار منی من تو را نمی بینم. یا صاحب از جونم آقا، یا صاحب الزمان، یا منم گدای تو، گدای بی نوای تو، به حق نمی زنم نفس مگر برای تو. یا صاحب جونم آقام آقا، یا بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. و امنن علینا بالرضا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا. وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين.
اللهم صل على محمد.
پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر مولانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اسباب ظهور امام عصر علیه السلام رو هر چه هست فراهم بفرماید. مجلس ما و محفل ما رو به توجهات حضرتش مزین فرماید. صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند علی الاعلا به منزلت ابوالفضل العباس سلام الله علیه روزی ما رو و رزق ما رو بر سر خان با کفایت مولانا الحسین علیه السلام ظرف این محفل و مجلس و در طول مجالسی که امشب و فردا به فضل خداوند عالم پیش رو داریم لحظه به لحظه و آن به آن بیشتر و بیشتر بفرماید و به صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها همه اونایی که بین ما بودن در این مجالس و محافل شرکت می کردن به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب می نمودن و الان هم جاشون بین ما خالی است، سر زیر تیره تراب دارند و اسیر خاکن. علماء بزرگوارمون، شهداء والا مقاممون، به ویژه و علل خصوص شهدایی که در دفاع از حریم آل پیامبر پشت به همه لذتها و تعلقات دنیوی کردند و در برابر دشمن تاریک باطن سلفی و تکفیری ایستادن تا دست ناپاک وهابیان به جانب حریم آل پیامبر نرسد. مجموع این شهداء والا مقام و بزرگوار امواتی که از جمع محفل ما اسیر خاکن، اموات من آسی، اموات خادمین این مجلس و محفل، بلا وارثان، بد وارثان، همگانشون رو حق با آل محمد محشور بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. در خدمت دوستان و بزرگواران حاضر در مجلس در طول بحثی که در ذیل روزهای گذشته در این مجلس نورانی با دوستان و بزرگواران عنوان شد بر اساس اون فرمایش گوهرباری که از رسول اکرم فریقین می نوشتن که وجود مبارک رسول خدا در شب معراج فرمود دیدم سمت راست عرش الهی نوشته شده همانا حسین علیه السلام چراغ و مشعل هدایت است. وجود مولانا الحسین علیه السلام سفینه نجات است. با سروران و بزرگواران در محفل گفتگو کردیم و عرض شد که این مشعل هدایت و این چراغ فروزان نه فقط از عاشورای سال 61 هجری تا به امروز گمشدگان راه رو هدایت نموده بلکه از قبل سید الشهدا و محافل اون حضرت این امر هدایتگری ادامه دارد اون هم از قبل محافلی که اشراف سید الشهدا سلام الله علیه بر همه آنانی که انس با این دستگاه دارن کاملا محسوس است. دستگاهی که دشمن از روزهای اول، یعنی در همون عهد بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس تا برسید به زمان علی هذا، در مقام مقابله گری و مبارزه با سید الشهدا و دستگاه ابی عبدالله پرداختند. اما انصافا باید گفت هرچه اونها عمل کردن، خداوند عالم به فروغ و شعاع نور مصباح الهدا افزوده است و هر سال جمعی به این مجموعه هدایت شدگان اضافه می شود. خب به زعم خودمون حرفهایی که در همین فضا و در این وادی نیاز به گفتگو و اشارت داشت رو با سروران بازگو نمودیم و رسیدیم از مجموع روزهای دهه اول محرم الحرام حسینی به روز تاسوعا و روز عاشورا که حقا این دو روز در تاریخ دینی و تقویم فرهنگی شیعی یک جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی اگر بخواهم بگیم همه سال رو ما در انتظار محرم و بالاخص دهه اول محرم می نشینیم، باور کنید دهه اول محرم رو در انتظار تاسوعا و عاشورای حسینی هستیم. چرا؟ چون اوج تبلور عشق ورزی و ارادت به آستان سید الشهدا علیه السلام برای یکایک ما متعلق به همین دو روزه. یعنی همه زندگی ظاهری ما و به تعبیری مشی مادی ما تعطیل می شود و همه وقف دستگاه سید الشهدا سلام الله علیه می گردیم و هر چی رو در توان داریم به میدان میاریم که نامی در دیوان وجود زیجودی ثبت کنیم که زید شهام وقتی به امام صادق علیه السلام اون هم به زیارت صحیح به یک حدیث صحیح عرض کرد یبن رسول الله، اگر کسی به زیارت وجود مبارک جدت سید الشهدا علیه السلام مشرف شود و ابا عبدالله رو در کربلا زیارت کند، این پاداش زیارت ابی عبدالله در کربلای معلا به چه اندازه است، در چه حد و سطح است؟ امام سلام الله علیه بدون هیچ گونه توقفی فرمود زیارت جدم حسین علیه السلام در زمین کربلا کمن زار الله فی عرشه. مثل این میمونه که کسی رفته باشه کربلا و وجود مبارک مولانا الحسین رو، مثل این میمونه که رفته باشه در عرش خدا و ذات اقدس اله رو زیارت کرده باشه. بعد همین شخص از امام علیه السلام سوال میکنه که یبن رسول الله، اگه مابقی قبور منتسب به شما خانواده رو کسی زیارت کنه، مثلا قبر جدت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو که حضرات رفقا بزرگواران به نقل مرحوم شیخ صدوق در همین مجموعه نفیس امالیش از نبی اکرم می آورد که زائر امیر المؤمنین تو مسیری که داره به زیارت پسر ابی طالب مشرف میشه، در هر نفسی که خرج میکند، نه هر قدمی، زائر در مسیر زیارت امیر المؤمنین در هر نفسی که میزند صاحب مقام و دارای مرتبه‌ای در نزد حضرت حق میگردد که روز قیامت در ازای هر یک از این نفس‌ها او جواز شفاعت هزار نفری را دارد که اونها مستحق جهنمند. یعنی کسی که زیارت امیرالمؤمنین مشرف بشه یه پاداش این چنینه ای داره. بعد طرف به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، فرمودید زیارت جدت حسین در کربلا مثل این میمونه که عرش رو یکی رفته خدا رو زیارت کرده، اما اگه مابقی قبور شما خانواده مثلا قبر جدت امیر المؤمنین رو زیارت کند، زیارت مابقی ائمه چون امیر المؤمنین دارای چه مرتبه و جایگاه و منزلتی است، امام فرمود زیارت قبور مابقی ما خانواده و حتی جدم امیر المؤمنین کمن زار رسول الله. هر کی امام حسین رو زیارت کنه، امام صادق به روایت صحیح فرمود به منزله زیارت خدا در عرش پروردگاره، اما مابقی ائمه ولو امیر المؤمنین رو که ابوالائمه است کسی زیارت کنه مثل این میمونه که رسول خدا رو زیارت کرده. آیون جا دارد که بگیم مردم و بالاخص جوانهایی که طول این دهه اول محرم مشاهده کردیم و دیدیم به همت مردانه تان بسیاری اومدید شهر رو سیاپوش کردید و کاستی های عده‌ای رو شما جبران نمودید، بر سر هر چهار راه و معبری یک مجموعه بپا کرده و از عزاداران ابی عبدالله در ساعاتی که تردد مردم واقع می شود عاشقانه پذیرایی کردید. حضرات در محفل، کسانی که علی الظاهر کسب و کار و همه رو تعطیل نموده و خود رو وقف سید الشهدا کردید، بالاخص امروز و امشب و فردا، بدانید این حسین کسی است که زیارت مابقی حضرات معصومین به منزله زیارت پیغمبر اکرم است، اما زیارت وجود مبارک او به منزله زیارت حق در عرش برین اوست. حال عزیزان، به همین جهت و به همین علت من به نگاه اولیه خودم آنگونه که گاه مطرح کردم، از روز تاسوعا تا شام غریبان اساساً مستقلاً باید با محوریت خود اون ساعات و اون روزها گفتگو بشه، با محوریت خود اون ساعات و دقایق توجه و تأمل بشه و هر بحث و مطلبی که لازم به گفتن بوده تو هشت روز دیگر ایام محرم گفته شده و به بعد انشاءالله خواهد گفته شد. اما امروز که تاسوعاست، متعلق است به ماه منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. آیون حضرات امروز متعلق به کیست؟ من قبل از اینی که هر مطلبی رو و هر نکته ای رو بخواهم در مقام ابوالفضل العباس علیه السلام مطرح کنم، میخوام اینگونه مطرح کنم. یه شاعر عرب به نام شیخ کاظم عذری که خیلی از روضه‌خونای عرب اینها شعری در مقام سید الشهدا سلام الله علیه وقتی میخوانن، اغلب سروده های همین شیخ بزرگوار است که بالاخص یک قصیده ای هم برای ابوالفضل العباس علیه السلام داره که معروف است. هرگاه این قصیده شیخ کاظم عذری خوانده شود، یقین داشته باشید که مولای شما و آقای شما هم مستمع اون مجلسه. حضرات، مرحوم صاحب جواهر 60 سال عمرشو گذاشت این مجموعه نفیس جواهر الکلام رو ایجاد کرد و از خود به یادگار نهاد. خیلیاتون مستحضرید، میدونید افراد بشر تو این زمانه ما، تو این دوره ما، خیلی ها 60 سال درس نمیخونن. حالا چی تو این فضاهای مثلا دانشگاهیش بخوایم بگیم، چی تو پیکره های حوزه های علمیش بگیم، انصافا 60 سال عمریه، خودش یک زمان وافریه که طرف فقط خرج تحصیل بخواد بکنه نداریم. ولی مرحوم صاحب جواهر 60 سال عمرش رو گذاشت این کتاب رو نوشت. یک مجموعه 44 جلدی که انصافاً یک دائره المعارف جامع کامل فقه شیعی است. و حضرات و دوستان و اعزه در مجلس، این کتاب چه کتابیه؟ باید فقها و فضلای حوزه های علمیه بیان لب بکشاین که این اثر چه اثریه. مجموعه ای که امروز سنگ دست فقیهان است و در اون مراتبی که طلبه پلکان اجتهاد رو طی می نماید، یکی از ابزارها و لازمات بحثی او در مسائل فقهی همین کتابه. کتابی با این استحکام در حوزه فقه در 44 جلد نگاشته شده، 60 سال عمر صاحب جواهر رو در بر گرفته. بعد می نویسن که جناب صاحب جواهر به شیخ کاظم عذری وقتی رسید گفت شیخ من ثواب همه جواهر رو تا قیامت میدم به تو، تو لطفاً ثواب 2 بیت از قصیدت رو بده به من. اگر چنین معامله ای کنی من متضرر نشدم. 44 جلد کتاب و تو 60 سال نوشته، میگه تو اگر حاضر بشی شیخ کاظم ثواب 2 بیت از قصیدتو که برای ابوالفضل العباس گفتی بدی به من، من ثواب همه جواهر رو تا روز قیامت میدم به تو. کیه وجود مبارک ابوالفضل العباس؟ این معامله بین 2 تا انسان عادی و 2 فرد معمولی نیست، هر 2 در زمره ارباب ادبن. و یقین بدان آن گونه که آنها قمر بنی هاشم رو میشناسن، فوق آنیست که من و تو میشناسیم. کیه قمر بنی هاشم؟ دیشب عرض می کردیم در مجلسی محضر جمعی که شرف حضور داشتن، که از قفقاز اومدن محضر شیخ انصاری رحمت الله علیه. به شیخ انصاری گفتن ما تو قفقاز بزرگتر نداریم، عالمی نداریم، آمدیم از شما تمنا کنیم یه بزرگی رو به عنوان زعیم ما با ما همراه کنید، بیایید در قفقاز امور دینیه ما رو به دست بگیره. ایشون فرمود من شیخ عبدالقفار رو میشناسمش، با این جمع قفقازی ها به خانه شیخ عبدالقفار رفت، قصه رو برای شیخ مطرح کرد، او تقاضای شیخ انصاری رو قبول کرد. فرداشم شیخ انصاری با جمعی از فضلا شیخ عبدالقفار رو به جانب نجف، به جانب قفقاز تا دروازه های نجف بدرقه کرد. باید برید ببینید شیخ انصاری به تعبیری در بین حوزه‌های علمیه چه جایگاهی داره و صاحب چه مرتبتیه. همون که آیون بهش گفتن رساله بنویس، گفت نمی‌نویسم. اصرار کردن، گفت نمی‌پذیرم. خیلی که تقاضا کردن، گفت به شرطی مینویسم که اجتهاد منو امام زمان تأیید کنه. خب این کارم کار آسونی نیست، خیلی امر شاق و مسئله مشکلی است. یه روز داشت درس میداد، یه سیدی بلند شد به شیخ انصاری گفت مسئلتون، یه سوال دارم. گفت بفرمایید آقا. گفت اگر زنی شوهرش مسخ گردد، این زن چه عده‌ای باید نگاه دارد؟ گفت آقا به دعای پیامبر اکرم خدا مسخ شدن و از امت او برداشته. گفت تو فقیهی؟ هر گونه مطلبی بسی از تو پرسیده شود، تو حمله بر این کن چنین شد. اگر مسخ شدد زنش چه عده‌ای باید نگه داره؟ شیخ انصاری گفت دو صورت بیشتر نداره، یا این شوهر به صورت یک حیوانی جانوری مسخ میشه، یا به صورت یک جمادی مسخ میشه. اگر به صورت جمادی سنگی چوبی مسخ شد، چون جان ندارد این شوهر، زن باید عده وفات نگه داره. اما اگر به صورت حیوان مسخ شد، چون اهلیت زندگی دیگر ندارد، زن باید عده طلاق نگه داره. سید یه نگاه کرد جلو جمعیت، فرمود حقا تو مجتهدی؟ دوباره گفت تو مجتهدی؟ سه باره گفت تو مجتهدی و رفت. وقتی رفت همه دیدن شیخ به هم ریخت و گرو کرد به گریستن. طلبه ها گفتن بس چی گریه میکنی آقا؟ فرمود سوال کننده رو مگر نشناختید؟ گفتن نه. گفت قطب عالم امکان بود، وجود مبارک ولی الله دوران بود، این شیخ انصاریه. گفت شیخ عبدالغفار قفقازی رم تا دم دروازه های نجف بدرقه کرد. فرداش خبر دادن به شیخ انصاری که شیخ عبدالغفار برگشته. تعجب کرد، آمد به منزل شیخ عبدالغفار، دید بله برگشته. گفت آقا چی شد؟ گفت یه مهلت سه روزه به من بدید، بعد این سه روز اگر مردم مردم، اگر نمردم زنده بودم اطاعت میکنم میرم قفقاز. فرمود چی شده؟ سه روز مهلت میخوای؟ گفت دیشب کربلا زیارتم که تموم شد خواب دیدم که توی یه کوچه باغ دارم را میرم، از جلوی یه باغی زیبا و مجلل میگذشتم که خدمش دارن مرتبش میکنن، آمادش میکنن. گفتم این باغ کیه؟ گفتن باغ شیخ عبدالغفار قفقازی. گفتم کی قرار بیاد؟ گفتن سه روز دیگه میخواد بیاد، به همین جهت داریم باغشو آماده میکنیم. گفت اون طرفتر باغی دیدم که باغ من در برابر او مخلوبه‌ای بود، به شکوه و زیباییش باغ ندیده بودم. پرسیدم اون باغ کیه؟ گفتن باغ شیخ مرتضای انصاری. آمدم باغ شما رو نگاه می کردم، یه باغ دیدم که تمام باغهای اون منطقه رو، باغ من و شما و همه دیگه باغاشو با هم یکی می کردن. در مقابل اون باغ شکوه و منزلت و بزرگی نداشت. پرسیدم اون باغ کیه؟ گفتن باغ ملای دربندی، صاحب این کتاب معروف اسرار الشهاده. گفتم مرد اول حوزه شیخ انصاری، باغ ملای دربندی بزرگتر و عظیمتر؟ گفتن آری، تو و شیخ انصاری به این مقام از علم و عملتون رسیدید. اون باغ ملای دربندی باغ امام حسین بوده، یک شب ابی عبدالله به ملای دربندی داده. این ملای دربندی که صاحب یک چنین مرتبه است، بماند. سه روز بعدم شیخ عبدالغفار از دنیا رفت و در وادی السلام هم دفنش کردن. اما میخوام بگم آیون، این ملای دربندی به این مقام و مرتبه، تبریز گفت دعوتش کرده بودن، آمد رو منبر واستاد، گفت آی مردم، امروز از کسی میخوام سخن برانم و حرف بزنم که از ملائکه مقرب بالاتره. از کی بالاتره؟ از جبرئیل بالاتره. از کی بالاتره؟ از آن که چشم 124,000 انبیا به دست اوست، زی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین. آن که حق او رو به عنوان امین بودن می ستاید، از همشون بالاتره. حضرات بزرگواران در محفل، از جناب اسرافیل و میکائیل، میگه دستاش آورد پایین، یه چند لحظه سکوت کرد. ملای دربندی گفت نه، حرفم و پس میگیرم، از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی والاتره، از سادات انبیا یعنی رسول اولی العزم خدا والاتره. ملت یه نگاهی کردن، از کی میخواد ملای دربندی حرف بزنه؟ دستاشو آورد پایین، گفت حرفم و پس میگیرم، از کسی میخوام حرف بزنم که اینقدر پیش خدا عزیزه، اونقدر در نزد خدای عالم صاحب منزلته، که ایمان دارم این عرقی که الان در زمان سخن گفتن از او بر وجودم جاری میشود، خدا به برکت این عرق این بدن رو دیگه به آتش غضب نخواهد سوزاند. از کی میخوای حرف بزنی؟ گفت از قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. اون شب در مقام ابوالفضل سلام الله علیه گفتگو کرد، از منبر که اومد پایین مردم تبریز راشو گرفتن، گفتنی پیراهن به این عرق آغشته شده، تمنا میکنیم این پیراهنه رو بده به ما، از باب تیمن و تبرک میخوایم بین خودمون قسمت کنیم. پیراهن رو ملای دربندی از تنش در آورد، داد به اونها، اونام پیرن رو تیکه تیکش کردن، بین خودشون تقسیم کردن. حضرات بزرگواران در مجلس، از او روز به بعد وقتی به مرض لاعلاج برخورد میکردن، میکه پیراهن ملای دربندی که آغشته به عرقی شده بود که اون عرق در نقل فضائل ابوالفضل بر بدن او نشسته بود، تو آب فرو میکردن، اون آب رو بر مریض میپاشیدن، درد لاعلاج درمان میشد. ابوالفضل، این آقا کسیه که حضرات بزرگواران امام عصر سلام الله علیه، آن که امروز قدرت کامله عالیه عدلیه الهیه به دست اوست، به یمنهی رزق الورا، به برکت و اعتبار او خدا به عبادش رزق میبخشد. و ثبتت الارض و السما، آسمان و زمین به وجود او ثبات داره. ابوالفضل کیست؟ این آقا زائر ابوالفضله. نشنیدیم اگه؟ سید گفت 40 شب جمعه رفت کربلا، حرم امام حسین متوسل شد، یه نیتم داشت، فقط زیارت امام زمان علیه السلام. شب جمعه 40 شد دقیقا شب جمعه اول ماه شعبان، روز پنجشنبه بود ولادت امام حسین، جمعه بود ولادت ابوالفضل العباس. آمد تو حرم امام حسین شب جمعه ای، گفت آقا شب به این مبارکی، روز ولادت شما بوده، فردا ولادت ابوالفضل. منم نه نصرانیم، منم نه یهودیم، مسلمان، شیعه، سید، حاجتم هم کاملا مشروع دیدن امام زمانم، تقاضا میکنم تا صبح برام امکان یادش کنید. 40 شب اومدم، امشب هم شب آخریمه، اگه امشب نبینم دیگه نمیام حرمه، دیگه نمیام کربلا. اما مشم سید وا کرد، نصفشو گردن خودش، سر دیگر به سری امام حسین بس، تا صبح آقا چه عالمی داشت و حال داشت بماند. یک ساعت به از اون صبح سید طاقتش سر آمد و جوش آورد، اما مره گردنش وا کرد، سر دیگرم از ذریح گشود، انداخ روی ذریح امام حسین، گفت بگی شال سیادتم مال خودت، دیگه کربلاتم نمیام، دیگه حرمتم نمیام، هر کیم نام و نشانم و بپرسه دیگه خودم و اصلا منتسب به شما ذکر نمی کنم، سید خودم رو نمیگم، ما که اینقدر آبرو نداریم، 40 شب اومدم تو یک شب این چنینه ای چنین حاجت مشروع ام رو روانه میکنی، دیگه من چی خودم رو منتسب به شما کنم؟ گریون زد بیرون. یک ساعت به از اون صبح آمد تو ایوان، دید حرم خیلی روشنه، اصلا یک نورانیت خاصی بر این حرم حاکمه. یک مرتبه حیرون شد، بابا یک ساعت به از اون صبح مونده بود، این حرم چرا ایجو روشنه؟ یک بار دید تو کفش داری یک سید اومد سراغش، خطابش کرد، سید کسی که با جد ما حسین قهر نمی کنه. گفت اصلا نفهمیدم از کجا از مطلب من مطلع بود. گفتم آقا یک حاجت مشروعه داشتم، جواب منو نداده. گفت او تا از اون صبح وقت داشته، هنو یک ساعت به از آن صبح، هیچی نمیگیرم، ملتفت نمیشم. گفتم آقا جان من الان میخوام منو برگردونی، بنده حرم برو نیستم، حاجتمو ندادن، الانم عصبانیم، از حرم زدم بیرون. گفت یه نگاه مهربانانه ای کرد، فرمود طوری نیست، بیا بریم حرم ابوالفضل العباس علیه السلام. آقا ما هم دلمون برا حرم ابوالفضل تنگ شده، آقا گفت آوردش تو حرم ابوالفضل العباس برن. گفت تو بازار بین الحرمین در یه مغازه وا بود، آمد یک عمامه سبزم خرید خودش به سرم بست. گفت تو حرم ابوالفضل چه زیارتی کرد، چه حالی تو حرم ابوالفضل بود. از اون اومدن بدن فرمود بیا بریم تو حرم امام حسین نماز بخوانیم. گفت با هم اومدیم تو حرم امام حسین، مردم فقط بگی میشناختنش، همه براش کوچه وا میکردن، همه جلو پاش بلند میشدن، همه بهش سلام میکردن. رسیدیم تو بحبوحه جمعیت صف اول، سید ابوالحسن اصفهانی آمده بود نماز جماعت رو به جا بیاره. گفت من همون صف اول بهش گفتم آقا واستید. فرمود جای من اینجا نیست، جام مشخصه. رفت جلو سید ابوالحسن واستاد که انهو بگی سید ابوالحسن به او اقتدا کرده و او داره نماز میخونه. سید ابوالحسن رابطه بین او و صف اول شده. گفت آقا نماز تموم شد، سر به سجده شکر گذاشتم، برداشتم دیگه ندیدمش. گفتم رفته حرم امام حسین، گشتم نبود. گفتم حرم ابوالفضل، رفتم نبود. گفتم او پیرمرد عمامه فروش میشناخت، پول نگرفت. هرچی گشتم مغازه عمامه فروشی نبود. گفتم سید ابوالحسن دیگه میشناسدش. کنار سید که نشستم گفتم آقا، گفتم آقا، فرمود بگو. گفتم این آقایی که آمد جلوتون واستاد نماز خون چنین چنان کجا رفتن؟ گفت سید یه نگاهی به من کرد، فرمود مگر تو می دیدی؟ گفتم از یک ساعت به از اون صبح ما با همیم، عمامه واسم خریده، منو حرم ابوالفضل برده. به نگاهی کرد فرمود خوشا به سعادتت ولی الله حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، امام زمان من. من ایمان دارم به این مطلب، ایمان دارم به این مطلب. توی شرف یکی از آیان این مطلب رو برخورد داشتم. تو تشرف یکی از آیان گفت به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله، همین که شما آمدی تو مجلس نشستی، اصلا این آقای گوینده مجلس کلامش رفت طرف شما، گوینده مجلس رفت حرفش طرف شما. خیلی برام جالب. گفت حضرت فرمودن ما اهل بیت هممون توی این مجالس و محافل یکمون میاد. گفتم از کجا بفهمم آقا کدوم یک از حضرات اومده؟ فرمود وقتی ببین گوینده داره با محوریت کی حرف میزنه، با محوریت همان که صحبت میکرد او اون روز در اون مجلس و محفل حضور داره. یا صاحب الزمان صدای منو میشنوی؟ یقین دارم حرف ای جوونام اینه، اربعینه رو امروز امضا میزنی آقا، همه محرممون یه طرف، اربعین انشالله مسیر نجف کربلا رو پیاده بخواهم بره. از حمد میدم به گل رویم و جان دبل فضیه نگاه اول، به گل روی اول فضل امروزی نظری کن. باب الحوائج الناس چه اول فضل، ای با وفا ابوالفضل، ای با وفا ابوالفضل، مشکل گشا ابوالفضل. نه عزیز دلم اینجوری نمیشه، نام قمر بنی هاشمه، اسم همون آقاییه که عالم به حسینشون میگه به ابی انت و امی، عالم به حسینشون میگه به ابی انت و امی. حسین وقتی به این آقا میرسه میگه به نفسی انت، به نفسی انت، اسمشو یه جور دیگه باید ببری. ای با وفا ابالفز، هنو همه دستا نیومده بالا. ای با جونم جونم ابال، مشکل گشا هنوز اونی که مد نظرمه نشده. ای با وفا ابالفز ابالفز ابالفز، مشکل گشا جونم زبر سیزاده شیر خدا ابالفز ابالفز ابال، سقای دشت کر ابل فز ابل ابل فز، آبی رسان بر خیمه ها ابل فز ابل، ای با وفا عزیزم و هم استادم آقای وفایی اجازه میخوام امروز تا سواست، امروز مال قمر بنی هاشم ابوالفضل، دوست دارم اسم منم بنویسن امروز تو صف روزه خونهای ابوالفضل، تو زمره ناز خونای آقایی که نوشتن وقتی خبر پیچید امیر عالم و ضربتش زدن، بچه ها سراسیمه اومدن تو مسجد دیدن فرق شکافته، محراب غرق در خونه، حضرت اشاره کردن حسنم نمازو با این جماعت برپا کن، بعد نمازم بابا رو بلند کردن ببرنش، دید مردم رنگشون پریده، علی دید همشون مضطربن، فرمود چتون شده چرا رنگا پریده؟ گفتن علی جان عباس دم در مسجد نشسته، شمشیر رو از نیام کشیده، میگه بابای منو ضربتش میزنی، کوفتون رو زیر و رو میکنم، شهرتون رو به هم میریزم. یه نگاه کرد علی برو بگو عباس بیاد، ابوالفضل اومد فرمود گوشتو بیار کنار لبام، گوششو کنار لبای بابا، دیدن علی میگه قربون غیرتت بابا، اما این غیرتو بذار کربلا، حسینو یاری کن، زینب و یاری کن، بچه هم و یاری کن، یاری. من نمیدونم این آقا کیه،
اینجوری باباش روش حساب میکنه، زینب اونجوری بهش نگاه میکنه، حبی عبدالله این گونه مینگره. بیا برگرد خیمه علم دارم، علم دارم، علم دارم. بیا برگرد خیمه علم دارم، علم دارم. چه خبر امروز؟ بیا برگرد خیمه کسو کارم، کسو کارم، کسو کارم. آب به خیمه نرسی فدای سرت، فدای سرت. حسین قامتش خمی فدای، همه بگیم حسین، حسین صدا، حسین.